أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. فربما قيل ربما استدل بما قيل من استغلال العقل بالحاضر في الأفعال الغير الضرورية قبل الشرع، ولا أقل من الوقف، وعدم استغلاله لا به ولا بالإباحة، ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته، فإنما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط. با عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه عزیزان، میرسیم به تقریر دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه که از سوی اخباری ها مطرح شده. این تقریر بر اصل اولی بودن اصالت الحظر یا اصالت الوقف در افعال غیر ضروریه انسان مبتنیه. به این بیان که در افعال ضروری انسان که حیات انسان رو تأمین می کنند، مثل ضربان قلب و نفس کشیدن و خوردن و آشامیدن و اینها، همه قائل به جواز، بلکه قائل به لزوم ارتکاب شدند، برای اینکه حفظ نفس رو واجب می دونند. ولی در افعال غیر ضروریه ای، مثلا مثل شرب توتون، بحثی است که اصل اولی با قطع نظر از بیان شارع چیه؟ سه مبنا در این زمینه وجود داره. مبنای اول که مبنای مشهوره، میگن آقا الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل در اشیاء مختلف، یعنی در افعال غیر ضروریه جواز، اباحه است، مگر اینکه منعی از سوی شارع وارد شده باشه. گروه دیگری معتقدند که نخیر، الاصل فی الاشیاء الحظر المنع، مگر اینکه از سوی شارع تجویز شده باشه. شیخ طوسی و شیخ مفید رحمت الله تعالی علیهما معتقدند که عقل انسان نه مستقل به اباحه است و نه به حظر، بلکه الاصل فی الاشیاء التوقف. البته خب میدونیم لازمه توقف در فتوا، همون توقف در حکمه، وقتی فتوا و حکم نداشته باشیم احتیاط در عمله. لذا عملا مبنای سوم که اصالت التوقف باشه به اصالت الحظر برمیگرده. در عمل دوتا یکیست. پس وقتی با این سه مبنا در رابطه با افعال غیر ضروریه با قطع نظر از بیان شارع آشنا شدیم، مقدمه دیگری رو هم اخباری ها ضمیمه می کنند. میگن آقا از نظر شارع هم در مورد مشتبه و تحریم اباحه و جوازی صادر نشده تا بخواد بر حظر و منع عقلی مقدم بشه. اگر بگی که ادله اباحه مثل کل شیء لک حلال، مباح و امثال اینها رو داریم که بر جواز دلالت میکنن، میگیم نه، اخباری ها میگن نه خیر، این ادله شرعیه، این اخبار با اخبار توقف و احتیاط معارضه دارن و در اثر تعارض تساقط میکنن. لذا در مورد شبهه تحریمیه به همون حکم مستقل عقلی مراجعه میکنیم، یعنی حکم به حظر یا توقف میکنیم. بنابراین در شبهات تحریمی احتیاط واجب، وجوب احتیاط ثابت میشه. پس این تقریر دوم دلیل عقلی بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه. ببینید، و ربما استدل بما قیل، چه بسا استدلال شده بر چی؟ بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. ما قیل چیه؟ با من بیان میکنیم، من استقلال العقل بالحذر فی الافعال غیر ضروریه، اینکه عقل مستقلا حکم میکند به منع، به حذر، اونم در افعال غیر ضروری ها، افعال ضروری که گویا همه قبول دارن که درش ارتکاب جائزه، اما در افعال غیر ضروری مثل شرب توتون اصالت الحظر. خب این استقلال عقلی، حکم مستقل عقلی کجاست؟ ظرفش قبل الشرع، قبل از اینکه بیانیه شارع بیاد، عقل این حکم رو داره. اگر نگیم حظر ولا اقل من الوقف، حتی اقل نگه اگر اصالت الحظر رو قبول نمی کنید، اصالت الوقف رو قبول کنید، عقل حکمی نداره، فتوایی نداره. ولا اقل من الوقف، وقف یعنی چی؟ و عدم استقلالهی لا بهی ولا بالاباحه، یعنی عقل متوقف میشه، نه حکم میکنه به حظر و نه حکم میکنه به اباحه. خب وقتی حکم کرد به توقف، در عمل توقف همون احتیاطه. نگید از نظر شرعی ادله ای بر اباحه وارد شده، نه خیر، ولم یثبت شرعا اباحه تو مشتبه حرمته، از نظر شرعی هم مباح بودن شبهه تحریمیه مشتبه حرمته، اونی که شبهه تحریمیه است، مباح بودنش ثابت نشده، پس همون منع عقلی میمونه. اگه گفتید بابا این همه روایت بر اباحه، کل شیء مباح، کل شیء حلال، امثال اینها، فهمید که فانما دل علی الاباحه، این که میگیم لم یثبت شرعا، برای اینکه انما دل علی الاباحه، اون ادله ای که بر اباحه دارید مثل کل شیء حلال، معارض به ما دل علی التوقف او الاحتیاط، با اخبار و روایاتی که بر وجوب توقف و احتیاط دلالت میکنن تعارض میکنه و در اثر تعارض تساقط میکنند. همون اصل عقلی اصالت الحظر به حال خودش میمونه. پس با این بیان قائل شدن به اصالت المنع یا همون جریان احتیاط در شبهات تحریمیه. مرحوم آخوند فهمان که دلیل عقلی دومی که شما آوردید مواجه با سه اشکال. یک، شما استدلالتون رو بر یک قاعده اختلافی اصالت الحظر که مورد تطابق همه نیست مبتنی کردید و روشن است که چنین استدلالی مخدوشه، نمیشه با مطلب اختلافی استدلال کرد و مطلبی رو ثابت کرد، وگرنه خصم هم میتونه بر اساس مبنای مورد قبول خودش که اصالت الاباحه است استدلال بکنه و بگه منم براءت رو نتیجه گرفتم. این اولا. پس شما بر یک قاعده اختلافی استدلالتون رو مبتنی کردید و این درست نیست. ثانیا، مقدمه دومی که برای استدلالتون آوردید و گفتید از سوی شارع حکم به حلیت مشتبه وارد نشده، اینم مردوده. برای اینکه ما مدعی هستیم که شارع در قالب روایاتی مثل کل شیء لک حلال حکم به حلیت کرده، و این که شما گفتید آقا ادله اباحه، روایات اباحه با روایات احتیاط و توقف معارضند و تساقط میکنند، قبلا گفتیم نه خیر، روایات حل به جهت نص بودن یا از هر بودن در حلیت، چون از کلمه کل شیء لک حلال استفاده شده ولی در اخبار توقف و احتیاط غالبا از هیئت استفاده شده که ظهور داره، نص و ازهر نیست، یا به جهت اخص بودن، چون روایت کل شیء لک حلال شبهات بعدویه بعد الفحص رو شامله، ولی اخبار توقف علاوه بر شبهات بدویه بعد الفحص شبهات بدویه قبل الفحص هم شامله، مقرون به علم اجمالی هم شامله، دایرش وسیع‌تره، در حالی که روایت هل دایرش کوچیک‌تره. خب پس هم نص یا ازهر است که بر ظاهر مقدمه، هم اخص است که بر اعم مقدم میشه. اینجا جای تعارض و تساقط نیست و اشکال سومی که بر این استدلال وارده این که نتیجه ای که شما از این استدلال میخواید بگیرید وجوب احتیاط در مشتبهات، که میخواید بگید این وجوب احتیاط در مشتبهات لازمه قول به اصالت الحظر یا اصالت توقفه، در حالی که این مطلب رو اگر هم در اصالت الحظر بپذیریم در اصالت توقف نمیشه پذیرفت. برای اینکه ببینید دوتا مسئله نباید با هم خلط بشه، با هم ملازمه ای ندارن. یه مسئله اینه که آیا اصل اولی در اشیاء با قطع نظر از بیان شارع چیه؟ چون جا مثلا بگید اصالت توقف. مسئله ای که الان ما بحث داریم اینه که حکم اشیاء با ملاحظه ورود بیانه از سوی شارع، اینجا میگیم براءت، حتی اگر در اون مسئله قائل به توقف هم بشید لازمه اش این نیست که در اینجا قائل به احتیاط بشید، میتونید اینجا قائل به براءت بشید. برای اینکه وقتی فحص کردیم و از یافتن دلیل مأیوس شدیم قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، نوبت به وجوب احتیاط و اجتناب از مشتبه نمیرسه. پس مرحوم آخوند پس از این که تقریر دوم دلیل عقلی اخباری ها رو بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمی آوردن، سه تا اشکال بر این استدلال دارند و فیه اشکال بر این استدلال. اولا، اشکال اول، انه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والاشکال. الان وجهی نداره که ما استدلال بکنیم به وسیله اون چی که خودش محل اختلاف و اشکاله. این که آیا اصل در اشیا حذر یا اباحه هست، خودش محل اشکاله. شما اون وقت بگید ما اونجا چون قائل به حذر شدیم اینجا بگیم احتیاط، احتیاط رو مبتنی بر حذری بکنید که خود حذر محل اختلافه. و الا یعنی اگر چنین استدلال صحیح باشه، استدلال به محل خلاف اگر صحیح باشه، لصح الاستدلال علی البراءه بما قیل، پس خصم شما یعنی اصولی ها ما هم میتونیم استدلال بکنیم بر براءت، بما قیل به اون چیزی که گفته شده که من کون تلک الافعال علی الاباحه، در اون محل نزاع ما قائل به اباحه شدیم، بگیم آقا اصل اولی در افعال غیر ضروری اباحه است. خب وقتی اصل اولی در افعال غیر ضروری اباحه است، پس در مشتبهات قائل به جریان اباحه بشیم؟ نه خیر، چیزی که هنوز اثبات نشده اختلافیه و محل نزاست، نمیتونه ریشه برای استدلال باشه. این اشکال اول. اشکال دوم و ثانیاً، انه ثبتت الاباحه شرعا، این که شما گفتید ما شرعا اباحه ثابت نشده برای اینکه اخبار داله بر اباحه معارض با اخبار داله بر احتیاط و توقفه و اینا تعارض و تساقط میکنن، ما میریم سراغ اصل اولی. نخه، ما معتقدیم که دلیل شرعی بر اباحه وارد شده، انه ثبتت الاباحه تو شرعن، شرعن اباحه ثابت شده. لما عرفته، برای اینکه شما قبلا در بحث اخبار که احتیاطی ها اخباری ها میخواستن از روایات استفاده کنن، اونجا این مطلب رو گفتیم که من عدم صلاحیت ما دل علی التوقف علی الاحتیاط او الاحتیاط، این که صلاحیت ندارن اون اخباری که بر توقف یا احتیاط دلالت میکنن، للمعارضت لما دل علیها، برای معارضی کردن با اخباری که بر اباحه دلالت میکنند. قبلا گفتیم مثل حدیث کل شیء لک حلال، به خاطر نص در حلیت بودن یا ازهر بودن، و همینطور به خاطر اخص بودن از نظر محدوده بر اخبار احتیاط مقدمه، جای تعارض نیست. اشکال سوم، ثالثاً، انه لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المسئله القول بالاحتیاط فی هذه المسئله. گیریم که شما در مسئله اینکه آیا اصل اولی در اشیا و در افعال غیر ضروری اباحه است یا توقف و احتیاط، قائل به توقف بشید، لازمش این نیست که در اینجا هم که بعد از بیان شارع، بعد از ورود شرع نمیدونیم آیا مباح یا حرام، بازم بگید حرام. ملازمه ای بین این دو مسئله نیست. اون مسئله قبل از ورود شرع بود، الان بحثمون بعد از ورود شرعه. حتی اونجا قائل به توقفم بشید، لازمش قول به احتیاط در اینجا نیست، میشه اینجا قائل به اباحه شد. بس انه شأن چنین لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المسئله، لازم ندارد قائل شدن به توقف در مسئله اصالت الحذر او الاباحه او الوقف. القول بالاحتیاط فی هذه المسئله، این که قائل بشیم به احتیاط در این مسئله که بحث از شبهات بعد از ورود شرعه. چرا لا یستلزم؟ دلیل، لاحتمال ان یقال معه، برای اینکه احتمال داره که گفته بشه معه، معه یعنی مع القول به، مع القول بالوقف فی تلک المسئله، در این حال که در اون مسئله قائل به توقف میشیم، بالبراعته، اینجا قائل به براعت بشیم، اونجا توقف بکنیم، ولی اینجا قائل به براعت بشیم. لقاعدت قبح الاقابه بلا بیان، برای اینکه بگیم آقا فحص کردیم و از یافتن دلیل مأیوس شدیم، قبح اقابه بلا بیان جاری میشه، جای وجوب احتیاط و اجتناب از شبهه نیست، براعتی میشیم. بعد از این که مرحوم آخوند هر دو تقریر دلیل عقلی که از سوی اخباری ها برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمی مطرح شده بود ابطال کردند و فرمودند که حکم عقلی مستقل در تمام شبهات بدویه پس از فحص و یأس، اون حکم عقلی قبح عقاب بلا بیانه، براعت جاری میشه و نوبت به وجوب احتیاط نمیرسه. این روشن شد. پس دلیل عقلی که به طبق دو تقریر اخباری ها آورده بودن هر دو رو رد کردیم. حالا در ادامه مرحوم آخوند به تکرار مطالبی میپردازند که در ذیل بحث از دلیل عقلی در جریان براعت در شبهات بدویه مفصلا مورد بحث قرار داده بودند. بنابراین میگیم در شبهات حکمیه تحریمیه ما براعت جاری میکنیم، احکام عقلیه دیگری که برای قول به وجوب احتیاط آوردند رو رد میکنیم. مثلا مثل این که اگر کسی مثل شیخ طوسی مدعی بشه که وقتی احتمال حرمت داده شود، احتمال حرمت یعنی شبهه تحریمیه، احتمال مفسده هم داده میشه، چون احکام تابع مصالح و مفاسد دیگه، وقتی احتمال حرمت میاد احتمال مفسده هم هست، از اون طرفم و دفع مفسده محتمل همانند دفع مفسده مقتوع لازمه، واجبه اگه از این راه وارد بشیم. اینجا میگیم همون جوابهایی رو که در بحث قبح عقاب بلا بیان آوردیم در اینجا هم اون جوابها جاریه. ما گفتیم که هم به حکم عقل فطری و هم به حکم سیره عقلا، عقلا از هر مکتبی، و هم به حکم شارع مفسده محتمل در حکم مفسده معلوم نیست. تا بگید آقا چون مفسده معلوم دفعش واجبه پس مفسده محتمل هم دفعش واجبه. بین مفسده معلوم و مفسده محتمل تفاوت وجود داره. در اینا در این حال که ما از اقدام بر مفسده معلوم شرع و عقل و عقلا منع می کنند، ممکنه بگن آقا ارتکاب مفسده محتمل اشکالی نداره، پس از دفع مفسده معلوم معنی می کنند، دفع رو واجب می دونند، ولی اقدام بر مفسده محتمل رو جائز بدونند. پس از این راه نمیشه احتیاط رو واجب دونست و در مقابل قبح عقاب بلا بیان تمسک کرد به قاعده عقلی که شیخ طوسی آورده و خواسته بگه که دفع مفسده محتمله مانند دفع مفسده معلوم واجبه، نه خیر. اینو توجه کنید. و ما قیل، اون چه که گفته شده، مثل شیخ طوسی مثلا در عدت اصولش فرموده باشه من ان الاقدام علی ما لا یؤمن المفسده فیه، اقدام کردن بر اون چه که مفسدش از مفسدش در امان نیستیم، این که ما لا یؤمن المفسده فیه از مفسدش در امان نیستیم، یعنی شبهه حکمی تحریمیه دیگه. پس این که بگیم اقدام بر شبهه حکمیه تحریمیه، کل اقدام علی ما تعلم فیه المفسده، ما تعلم فیه المفسده این خود حرام. پس اقدام بر شبهه حکمیه مثل اقدام بر خود حرامه. خب اقدام بر خود حرام چجوری بوده؟ اقدام بر خود حرام جائز نیست، پس اقدام بر شبهه تحریمیه هم جائز نخواهد بود. مرحوم آخوند فهمید که ما قیل اون چرا که شما از شیخ الطائفه تو ذهنتون هست ممنوعون، نه خیر، نه عقلا، نه به حکم عقلا و نه شرعا محتمل المفسده مثل معلوم المفسده نیست. خیلی جاها ممکنه به محتمل المفسده عقل یا عقلا یا شرع جواز داده باشند، جواز ارتکاب داده باشن. ولو قیل، حالا اگر کسی قاعده عقلی دفع ضرر محتمل رو پیش بکشه، بگه آقا در شبهه تحریمیه احتمال ضرر وجود داره، خب وقتی احتمال ضرر وجود داره از اون طرفم عقل دفع ضرر محتمل رو لازم میدونه، پس در شبهه تحریمیه باید احتیاط کرد، ضرر محتمل رو باید دفع کرد، اقدام نباید بشه. اینجا مرحوم آخوند فهمید که بابا اون چه که ملاک حکم شرعیه مصلحت و مفسده است، بحث رو باید روی مصلحت و مفسده متمرکز کرد، نه منفعت و ضرر. از کار این بحث تکراریه دیگه، قبلا مفصل داشتیم. و چون بین مصلحت با منفعت یا بین مفسده با ضرر ملازمه که نیست، اون مخصوص من وجهه، مخصوصه من وجهه. یه وقتی ممکنه مصلحت نوع باشه ولی منفعت شخص نباشه و برعکس، همینطور گاهی ممکنه مفسده نوعیه باشه ولی ضرر شخصی نباشه، بلکه نفع شخصی باشه. مثلا دادن خمس و زکات مصلحت نوعیه داره ولی نفع شخصی که نداره، طرف مالش از دست میده. دزدی نفع شخصی داره اما مصلحت نوعی که نداره، مفسده نوعیه داره. پس میگیم آقا ملاک حکم شرعی مصلحت و مفسده است، نه منفعت و ضرر. و بین مصلحت با منفعت یا مفسده با ضرر او مخصوص من وجهه، بنابراین ملازم بودن احتمال حرمت با احتمال ضرر رو نمیپذیریم. بله احتمال حرمت با احتمال مفسده ملازمه داره اما با احتمال ضرر ملازمه نداره. این اولا. ثانیاً این که شما گفته آقا دفع ضرر محتمل لازمه، اگر ضرر ضرر اخروی نباشه کی گفته دفع ضرر محتمل واجبه؟ کبرا رو کلیتش رو قبول نداریم، عقل به دفع هر ضرر محتملی حکم نمی کنه. گاهی نه تنها دفع ضرر محتمل بلکه دفع ضرر قطعی رو هم لازم نمیدونه، واجب نمیدونه. لذا ببینید ولو قیل به وجوب دفع ضرر محتمل، خب اگر بخواید از این راه وارد بشید که آقا دفع ضرر محتمل واجبه، میگیم فإن المفسدة المحتملة في المشتبه، مفسده محتمله ای که در مشتبه وجود داره در شبهه تحریمی وجود داره، ليس بضرر غالبا، غالبا مفسده ضرر نیست، ملازمه بینشون نیست، اون مخصوص من وجهن. چطور مفسده غالبا ضرر نیست؟ علت اون ان المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا، دلیلش ضرورت ان المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحکام، بدیهی است که مصالح و مفاسد که ملاک برای احکام، حالا چه وجوبی چه تحریمی، اگر مصلحت ملزمه باشه واجب، اگر مفسده ملزمه باشه حرام، ملاک مصلحت و مفسده هست، اینو قبول داریم، اما ليست براجعه الى المنافع والمضار، اینا به منفعت و ضرر، به منفعت ها و ضرر ها بر نمی گردند، بل ربما یکون المصلحت فیما، بلکه چه بسا مصلحت نوعیه در اون عملی است که فیه ضرر، ضرر شخصی داره، مثل زکات و خمس و اینها. همینطور بل مفسده تو، مفسده نوعیه فیما فیه المنفعه، در اون چیزی است که ظاهرا منفعت شخصی داره، مثلا ربا منفعت شخصی داره ولی مفسده داره. نکته دیگری رو که باز مرحوم آخون میخواد دفع بکنه اینه که اگه گفته بشه که بابا بالاخره محتمل است، نمیخوام بگیم ملازمه، محتمل است بین احتمال مفسده و احتمال ضرر ملازمه باشه، این احتمال رو که میدیم، به طوری که ملاک حکم همون ضرر باشه، چون ضرر داره این کار حرام شده، ملاک حکم شده ضرر، مثل اینکه اتلاف مال از این جهت که اضرار است، از این جهت ضرر هست، حالا به خودش یا به دیگری، حرام شده، پس ملاک حکم به حرمت چیه؟ ضرره. گاهی اینجوریه، اگر اینو بگید آخون خواهند فهمید که اولاً این احتمال بسیار ضعیف و نادر الوقوعه، و چیزی که ضعیف و نادر الوقوعه مورد اعتنا نخواهد بود، بر اساس او ما قاعده پایه‌گذاری نمی کنیم. و ثانیاً کلیت کبراتون، این که لزوم عقلی دفع هر ضرر، هر ضرر محتملی رو باید دفع کرد، این کلیت رو قبول نداریم، برای چه بسا ارتکاب ضرری برای نیل به مصالح بیشتر نه تنها جائز، بلکه گاهی حتی بفرمایید واجب میشه. پس مثل این که اگر بازرگانی بدونه، نه احتمال ها، اصلا میدونه، یقین داره که مقداری از کالای تجارتیش در طول سفر از بین خواهد رفت، اما اگر این سفر رو انجام بده، سود هنگفتی که چندین بار این ضرر رو جبران میکنه نصیبش خواهد شد. اینجا چیکار میکنه؟ میگه آقا سفر رو کنسل کنم؟ هرگز در چین سفری تردید نمیکنه، بلکه عقل هر عاقلی حکم میکنه آقا انجام این سفر، اقدام به این سفر لازمه اصلا، ولو یقین به ضرر داره ها. پس دفع ضرر حتی معلوم، دفع ضرر معلوم هم گاهی واجب نیست، چه برسه به ضرر محتمل. خب ببینید و احتمال و ایکون فی المشتبه ضررون ضعیف غالبا لا یعتنا به قطعا، این که بگید آقا محتمل است بین احتمال ضرر و احتمال مفسده ملازمه باشه و حکم مبتنی بر ضرر باشه، گفتم مثل اتلاف مال، احتمال این که نسبت بین اونها یه جایی برقرار باشه و مشتبه علاوه بر مفسده ضرر هم داشته باشه و به خاطر ضررش حرام شده باشه، ضعیفون غالباً، غالباً این احتمال احتمال ضعیفیه. لا یعتنا به قطعاً، یقیناً به او اعتنا نمیشه، یعنی قاعده دفع ضرر محتمل جاری نمیشه. ما گذشته از این که ان الضرر لیس دائماً مما یجب التحرز عنه عقلاً، حتی اگر ضرر باشه اینجوری نیست که همیشه از هر ضرری باید دوری کرد، بل یجب ارتکابه احیانا، بلکه گاهی ارتکاب اون ضرر واجب میشه. کی؟ فیما، یعنی در مورد ضرری که کان المترتب علیه اهم فی نظره، کان المترتب، المترتب این اثری که مترتب میشه، این عبارت حالا درش یه مقدار پستی بلندی هست ولی اینجوری که معنا میکنم در نظر بگیرید، کان المترتب علیه یعنی کان الاثر المترتب علیه اهم فی نظر الشارع. گفتیم ممکنه 1,000,000 هزینه بکنه، میدونه که 1,000,000 هزینه داره، ولی در مقابل میلیاردی سود خواهد کرد. خب پس اثرش اهم است فی نظر شارع، مما از اون مصلحتی که فل احتراز عن ضرری، در احتراز کردن از ضرر اون مورد ضرریه. مع القطع بهی، حتی اگر قطع به ضرر هم باشه، علم به ضرر هم باشه، باز اینجا شارع نمیگه اقدام نکن، میگه اقدام بکن تا به اون سود بیشتر برسی، فضلن عن احتماله، تا چه برسه به اون جایی که احتمال ضرره. کی گفته هر جا احتمال ضرر بود باید واجب است، لازم است دفع بشه؟ نخیر، وجوب دفع ضرر محتمل رو در همه جا قبول نداریم. خب تا اینجا یه خلاصه ای عرض بکنم خدمت عزیزان. بعد از اینکه آخوند وارد شدن در مباحث اصول عملیه و حالا قبل از اینکه جلسه بعد وارد بشیم در تنبیهات چهارگانه ای که به عنوان تنبیهات شک در تکلیف مطرح خواهیم کرد، اجمالاً عرض می‌کنم از نظر آخوند در تمام شبهات بدویه پس از فحص و یأس، تمام شبهات بدویه میگیم یعنی خواه موضوعیه خواه حکمیه، حکمیش هم خواه وجوبیه خواه تحریمیه، در اون حکمیه وجوبیه یا تحریمیه هم خواه منشأ حکم و شبه، منشأ شبهمون فقدان نص باشه، اجمال نص باشه یا تعارض نصین باشه، در همه این موارد از نظر آخوند براءت جاری میشه، هم عقلا و هم شرعا، براءت عقلی و شرعی. و ملاحظه فرمودید که تلاش اخباری ها برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه بی نتیجه موند، همه ی ادله سگانه اخباری ها رو رد کردیم. پس مرحوم آخوند مثل مشهور اصولی ها در شبهات بدویه بعد از فحص و یأس قائل به براءت شدند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.